اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز روز جهانی قضات زن است. گزارش در این مورد در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک رسانه تحت کنترل طالبان به نقل از مقام های استر محکمه این گروه خبر داده که فردا دوشنبه 21 ماه حود، روز اول ماه مبارک رمضان نیست. خبرگزاری باختر در شبکه اکس به نقل از این مقام ها نوشته است که کمیته روایت هلال استر محکمه فردا پس از نشست روز اول ماه مبارک رمضان را اعلام خواهد کرد. در گذشته در افغانستان مانند بسیاری کشورهای اسلامی، ماه رمضان بر اساس اعلام کمیته روایت هلال عربستان سعودی مشخص می شد. عربستان سعودی درباره آغاز رمضان امسال هنوز چیزی نگفته است. یک مقام محلی طالبان در غور در نشست گفته است که بر اساس دستور ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، خبرنگاران رسانه های دولتی و خصوصی در صنف های آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن اشتراک کنند. این نشست با اشتراک خبرنگاران محلی بر روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. یک منبع که در نشست اشتراک کرده بود و دلیل ترس از طالبان خواست نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت که صنف آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان راه اندازی خواهد شد. با گزارش رسانه های پاکستانی، دو شهروند افغان در حمله هدفمند مظنون در شهر کراچی کشته شدند. یک مقام پلیس در کراچی به روز شنبه گفت که بر جمال الدین و حیات الله که دو برادر بودند در منطقه سمن آباد تیراندازی شد. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده است. آصف علی زرداری به عنوان 14 رئیس جمهور پاکستان امروز یک شنبه سوگند وفاداری یاد کرد. زرداری نامزد مشترک حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ نواز، دیروز 411 رأی اعضای پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی را به دست آورده و برای دومین بار رئیس جمهور شد. محمود خان اچکزی نامزد شورای اتحاد سنی که توسط حزب تحریک انصاف حمایت می شد رقیب زرداری بود، اما اچکزی 181 رأی کسب کرد. و مردان مسلح با ورود به یک مکتب در شمال غرب نایجیریا اوایل دیروز 15 کودک را گروگان گرفته است. این را پلیس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. حدود 48 ساعت پیش از این رویداد نزدیک به 300 شاگرد در آن کشور گروگان گرفته شده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افغانستان و بخشی از افریقا از نظر آموزش دختران عقب‌گرد داشتند. این را سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارش گفته است. یکی از زنان افغان
در این شرایط فعلی دخترها بسیار خوستن توقع آن است بسیار زیاد پس رفت کردن، یعنی از این که پیشرفت میکردن دوام پس رفتن.
در پاکستان بیش از 500 هزار کودک مکتب رو افغان از آموزش محرومند. گزارش داریم در این مورد. در گزارش بین‌المللی میشنوید که رئیس جمهور جو بایدن میگوید که جنگ کنونی در غزه بیشتر به اسرائیل لطمه میزند. امروز یک شنبه 10 ماه مارچ مصادف است با روز جهانی قضات زن در جهان. گزارش در این مورد هم برایتان داریم. سازمان عفو بین‌الملل خواستار همبستگی با زنان افغان شده و گفته که زنان افغان در خارج هم در موقفشان ایستاده‌اند. یکی از زنان معترض افغان در خارج از کشور میگوید
افراد جنسیتی که عنوان جنایت علی بشریت در افغانستان علی مردم صورت گرفته باید به رسمیت شناخته شود.
با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر از ساعت 6 شام شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که افغانستان و بخشی از افریقا از نظر آموزش دختران عقبگرد داشتند. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته که تعدادی از کشورهایی که دختران در آنجا قبلا در شرایط نامناسب قرار داشتند پیشرفت کردند، اما افغانستان، نایجیریا و بنین به عقب رفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از سهل لیوال.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 مارچ در وبسایت خود منتشر کرده گفته که دختران از نظر آموزش در افغانستان و شماری از کشورهای آفریقایی به عقب روان هستند. این سازمان در گزارش خود نوشته است در پیوند به شکاف جنسیتی در دوره آموزش بالاتر از متوسطه در کشورهایی که زنان جوان در سال 2015 در آنها در شرایط نامناسب قرار داشتند، این شکاف تا سال 2022 از 6.9 به 4.2% کاهش یافته است، اما افغانستان، بنین و نایجیریا در این بخش به عقب رفتند. بر اساس این گزارش افغانستان یکی از 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مکتب را دارد و بر اساس برآوردهای اخیر 75% از دختران در سن مکتب از آموزش در این کشور باز ماندند. این در حال است که طالبان پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و دروازه های پوهنتون ها را نیز برای آنها بستند و با اینکه روزهای محدود با آغاز سال تعلیمی باقی مانده است، اما هنوز هم خبری از برداشتن این محدودیت ها نیست. یک آموزگار در یکی از مکتب های دولتی در کابل که نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت قبل از به قدرت رسیدن طالبان تعداد دانش آموزان دختر در مکاتب در حال افزایش بود، اما در حال حاضر پس از وضع محدودیت های حکومت طالبان نه تنها دختران بلکه جامعه نیز با آنها به عقب می رود.
یک دختره که چندین سال درس خوانده، پوانتون خوانده، کار کرده، امروز قرار در خانه شیشتگی است، از درس و از تعلیم همگی ماندن. در اینی شرایط فعلی دخترها بسیار خوستن، توقع آن است بسیار زیاد پس رفت کردن، یعنی از این که پیشرفت میکردن دوام پس رفتن.
حسنا که دانش آموز صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل بود و اکنون در خانه نشسته با ناامیدی به رادیو آزادی گفت
آرزوهای ما در حال مردن هستند. خب ما روز به روز به عقب روان هستیم. چیزی که آموخته بودیم هم فراموش کردیم و این بند بودن مکتبها و پنتونها هم اثر منفی به جامعه ما گذاشتند.
از منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان درباره گزارش یونسکو و اینکه آیا مکاتب متوسطه برای دختران در سال تعلیمی آینده باز می شود یا نه پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر دختران و زنان افغان به ویژه ممنوعیت تحصیل و کار آنها از سوی سازمان های بین المللی و کشورها محکوم شده است. اخیراً رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان نا وقت روز شنبه در صفحه اکس خود با اشاره به فرمان های طالبان علیه زنان نوشته است این فرمان هایی اند که دختران و زنان افغان را از آموزش منع می کند و به کار و بار همه مردم افغانستان ناسیب می رساند. با گفته امیری به دلیل ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران سالانه 1 میلیارد دلار به افغانستان زیان وارد می شود. او افزوده که این سیاست ها باید تغییر کند تا افغانستان از وابستگی به کمک ها و فقر رهایی یابد. اما حکومت طالبان همواره از سیاست های خود دفاع کرده و گفته است که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، ادعایی که دختران و زنان افغان و جامعه جهانی آن را نمی پذیرند.
شما شنیدید که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که افغانستان و بخش از افریقا از نظر آموزش دختران عقبگرد داشتند. به نظر شما چرا حکومت طالبان مخالف ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم است؟ پرسشی است که رادیو آزادی در فیسبوک خود از مردم پرسیده است. چند پیام از شما را یک جا شریک می سازیم. پروان سنگر خراسان یکی از کسایی هستند که پیام گذاشتن، گفته که طالبان به خاطر نمی خواهند که اگر زنان با سواد و آگاه شوند کشور را ترقی بدهند، چون می دانند به عنوان قوی و با اتحادند، نمی خواهند اینها آزاد زندگی کنند تا روز به خاطر حق و حقوق خود صدا بلند نکنند. اما بیخبرند ظلم روزگار زنان را قوی تر از مردان و همچو عسکر جنگی جور کرده و آماده ارنه و قربانیان به خاطر آزادی و حقوقشان. شاهین امینی میگوید که طالبان با این تصمیمشان شاید خواسته های داشته باشند از جامعه بین‌المللی. عزیز حبیب گروه میگوید که گروه مذهبی تندرو که متشکل از افراد دور از مدنیت و حتی مکتب و پیرو مدرسه های سختگیرانه و سنت های قبیله‌ای دور از منطق که متون دینی را نیز تعریف میکنند، باید چنین برنامه داشته باشند. زکی ممتاز میگوید که طالبان دلیل ندارند که مخالف تحصیلات زنان باشند. شیر محمد شریفی میگه اسلام به هیچ وجه مخالف آموزش دختران نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شماری از خانواده های مهاجر افغان در پاکستان میگویند که به علت های مختلف از جمله نداشتن سند کافی و مشکلات اقتصادی فرزندانشان از آموزش محرومند. این در حال است که یک نهاد فعال در زمینه آموزش و پرورش موسوم به الف اعلان کرده میگوید که بیش از 500,000 کودک مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محرومند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده های مهاجر افغان که در چند سال اخیر به دلایل مختلف به پاکستان مهاجر شدند میگویند که در کنار دیگر مشکلات در این کشور فرزندانشان از آموزش محروم هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و نداشتن اسناد کافی نتوانستند که زمینه آموزش را به فرزندان و پسر و دخترشان فراهم کنند. نایت سعادت یک مهاجر افغان از شهر پشاور پاکستان به رادیو آزادی گفت 3 پسرش که در افغانستان در صنوف های مختلف درس می خواندند در حال حاضر در پاکستان از آموزش محروم و بی‌سرنوشت هستند.
مشکلات به اندازه زیاد دارم. مشکلات عمده ما این است که اولادایم از درس و تعلیم ماندند. زندگی بر ما زیاد رنج‌آور است، بسیار یک مشکل سخت است. ما به می حالت بانیم، به یک حالت بی‌سرنوشتی می باشیم. اولادای ما از درس، از تعلیم، از تحصیل از ما میمانند و هم اقتصاد ما ضرب صفر شده که اولادای ناامید شدن، بیخی مایوس هستند.
فرشته قاریزاده دیگر مهاجر افغان در شهر اسلام آباد میگوید به دلیل کمبود اسناد نتوانسته که فرزندانش را در مکاتب پاکستان شامل کند.
بعد از اینکه پاکستان مهاجرت کردیم که تقریبا 3 سال میشم، اولادایم از تحصیل و درس ماندن که بسیار ضرر کردن برای آیندهشان هستم. دخترم که در کابل سنف 12 بود، بعد از سقوط حالتی نبود که اسناد برایش داده شود و انجام با مشکلات اسناد روبرو هستیم.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد نیز تایید میکند که کودکان زیاد مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. مایوان دلمی افغان معاون این شورا به رادیو آزادی گفت 40% از خانواده ها در اسلام آباد که مشکلات اقتصادی دارند فرزندانشان از رفتن به مکتب و کورس ها محروم هستند.
تقریبا به حدود 40% اطفال مهاجرین افغان به پاکستان به یک علت کلانی که دارن به مشکلات اقتصادی است به درس و تعلیم خود ادامه دادن نمیتوانند، به مکتب هم رفتن نمیتوانند و به کورس ها هم رفتن نمیتوانند.
این در حالی است که یک نهاد فعال در زمینه آموزش و پرورش موسوم به الف اعلان گفته که صدها هزار کودک افغان در پاکستان از آموزش محروم ماندند. این نهاد بروزشان به اعلام کرده که 570 هزار کودک افغان از 5 الی 16 ساله در شهرها و کمپ‌های مهاجرین در پاکستان از آموزش در مکتب‌ها محروم هستند. با گفته این نهاد، این رقم از سوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این رقم بیشتر از تعداد افغان‌هایی است که از ماه اکتبر سال گذشته به این سو از پاکستان اخراج شدند. این در حالی است که برخی مکتب‌ها و کورس‌های آموزشی ویژه مهاجران افغان در اسلام آباد هم چند ماه پیش به علت شدت یافتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به گونه موقت فعالیتشان را متوقف کرده بودند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان در افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون ها منع کردند و برخی از خانواده های مهاجر افغان در پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که بیشتر به خاطر فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل برای دخترانشان به این کشورها مهاجر شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به این باور است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جنگ خود علیه گروه تنروی حماس در غزه پیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن آسیب می رساند. حماس را ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی می شناسد. بیشتر در این گزارش از فروغ ستای فروغ می شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر حفاظت از غیر نظامیان در غزه تاکید کرده است. جو بایدن به روز شنبه گفت که به باورش بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جنگ خود علیه گروه تندروی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن آسیب می رساند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. بایدن در مصاحبه با تلویزیون MSNBC بر حمایتش از حق اسرائیل برای مقابله با حماس پس از حمله 7 اکتبر تاکید کرده، اما گفته است که نتانیاهو برای حفاظت از مردم بیگناه توجه بیشتر به خرج بدهد. رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تلفات غیر نظامیان در غزه گفت که این خلاف اصول اسرائیل است و فکر می کند که اشتباه بزرگ است. جو بایدن همچنان گفت که حمله احتمالی اسرائیل بر شهر رفح در جنوب غزه برایش خط سرخ است. در رفح بیش از 1,300,000 فلسطینی پناه بردند. بایدن در این حال گفت که واشنگتن برای دفاع از غیر نظامیان اسرائیلی با فراهم کردن راکت به اسرائیل ادامه می دهد. رئیس جمهور ایالات متحده پس از حمله گروه تندروی حماس در سال گذشته میلادی در سفر به اسرائیل با مقامهای اسرائیلی اعلام همبستگی کرد. جو بایدن امیدوار است که پیش از آغاز ماه رمضان آتش بس موقت در غزه برقرار شود، اما به نظر می رسد که گروه حماس با توافق آتش بس در بدل رهایی 134 گروگان اسرائیلی هنوز آماده نیست. هیئت حماس گفتگوهای قاهره به میانجیگری مصر و قطر را به روز پنجشنبه گذشته ترک کرد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 31000 فلسطینی کشته و اضافه از 72000 تن دیگر زخمی شدند، اما این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز یک شنبه گفت که اردوی این کشور یک کشتی حامل تجهیزات را برای ایجاد یک بندر موقت به شرق بحیره مدیترانه فرستاده است. رئیس جمهور جو بایدن به روز پنجشنبه گذشته گفته بود که امریکا این بندر را برای تهیه کمک‌های بشری به غزه ایجاد خواهد کرد.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که امروز 10 مارس روز جهانی قضات زن است، در افغانستان تحت حکومت طالبان هیچ قاضی و سارنوال زن کار نمی کند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می شنوید.
امروز 10 مارچ روز جهانی قضات زن است. از این روز در حال در بسیاری از کشورها گرامی داشت می شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از ادارات دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند و قضات زن افغان نیز به دلیل این محدودیت خانه نشین شدند. یکی از قضات زن در نظام جمهوری پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی می گوید که با تلاش های زیادی توانسته بود که به سیستم قضایی افغانستان راه یابد، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی سرنوشت شد. او گفت که در کنار این به دلیل نبود قضات زن در محاکم طالبان، زنان به ویژه در دعواهای خانوادگی با مشکل مواجه خواهند شد.
این که زنان افغانستان امروز در وقتی که در افغانستان زندگی میکنن به خاطر نبود قاضی زن و سالان و آل زن اونا مشکلات زیادی دارن، به خصوص در دعوی خانوادگی، دعوی حقوقی، دعوی خانوادگی هسته که حتماً ضرورت حتماً قاضی زن باید وجود داشته باشه که متاسفانه در افغانستان هیچ قاضی زن فلان فعالیت نداره.
یک قاضی زن دیگر که 9 سال به عنوان قاضی کار کرده نیز میگوید بیکار شدن آنها نه تنها بر زندگی خودشان تاثیر بد گذاشته است، بلکه دست صدها زن افغان را در دسترسی به عدالت کوتاه کرده است. او که به دلیل تهدیدات احتمالی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت
زن وقت مظلوم بود که به محاکم رسیدگی میتونست، حقوق بشر بود، از طریق کمیسیون حقوق بشر زنو باز قضاشون بررسی میشد، باز به ما میامد، محاکم فامیلی داشتیم که مطلق کلش مربوط زنا بود، محکمه من خشونت علیه زن بود، اول محکمه منحل شده. طبعاً دیگه بیچاره است کل مردم در بیچارگی به سر میبره.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها قضات زن نه بلکه سارانوالان و وکیلان مدافع زن هم که در نظام جمهوری پیشین کار میکردند بیکار شدند و برخی از آنها به دلیل تهدیدهای امنیتی کشور را ترک کردند و برخی هم در داخل افغانستان خانه نشین شدند. یکی از سارانوالان زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت
100% یک جامعه نیاز داره که قوانینی در آن جامعه وجود داشته باشه و هم افراد آن جامعه در آن خود را امن و راحت احساس کنند، که فعلا همه از بین رفته. حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه. یک خانم مجبور میشه به همان ظلم و ستم ادامه بده و بپذیره، یا اینکه از زندگی خور بدون اجبار پایان بده، چون هیچ اداره فعلا وجود نداره که حرف از اونها بشنوه و از حق از اونها دفاع بکنه.
صبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره فعالیت قضات زن در محکمه هایشان پاسخ نداد، اما پیش از این به بی بی سی فارسی گفته بود که زنان در حد آموزه های دینی اجازه فعالیت دارند و بدون قضات زن هم مشکلات زنان و مردان در محاکمشان رسیدگی می شود. این در حال است که پیش از این نهادها و سازمانهای مختلف درباره عدم دسترسی زنان به عدالت ابراز نگرانی کردند. حدود 5 هفته پیش شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند با نشر گزارش گفته بود که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند. با تازگی دروتی استرادا، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد، درباره تبعیض در برابر زنان در نشست اینستیتوت جهانی گفت افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن حق آموزش متوسط و عالی را ندارند و حق دسترسی به سلامت، عدالت و آزادی بیان هم از آنان گرفته شده است. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. شمار دقیق قضات زن و سارانوالانی که در نظام جمهوری پیشین کار می‌کردند تا هنوز مشخص نشده، اما گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری سال 2023 گفته بود که تاکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند، با هزاران سارانوال و وکلای مدافع کارهایشان را از دست دادند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی قضات زن نشر کرده، گفته که امسال از این روز با شعار زنان در عدالت، زنان برای عدالت، برای ترویج مشارکت کامل و برابر زنان در تمام سطوح قضایی و همچنان افزایش آگاهی در مورد حضور قضات زن در سیستم قضایی تجلیل می‌کند. این سازمان افزوده که حضور زنان در سیستم قضایی علاوه بر حصول اطمینان از توسعه نظام حقوقی، با در نظر گرفتن همه اقشار جامعه، الهام بخش نسل بعدی قضات زن و ایجاد انگیزه در آنها برای دستیابی به اهدافشان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل روز شنبه با نشر ویدیویی در صفحه اکس خود بار دیگر خواستار همبستگی با زنان افغان که به گفته آن برای مبارزه حقوقشان محکم ایستادند شده است. این در حال است که تمنا زریا پروانی با برپا کردن نهمین خیمه اعتراضش و پروانه ابراهیم خیل نجرابی در اعتراض با فعالان دیگر خواستار رهایی از جمله منیجه صدیقی از بند طالبان شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر منطقه‌ای جنوب آسیای عفو بین الملل روز شنبه با راه اندازی هشتگ برای زنان افغان بلند صحبت کنید یا Speak Up for Afghan Women خواستار همبستگی با زنان در افغانستان شده که به گفته این سازمان برای حقوق خود و آینده روشن‌تر مبارزه می‌کنند. این سازمان با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود گفته است زنان افغان در جایی که صدای زنان به سرعت خاموش می‌شود، جایی که زنان آزار و اذیت، تهدید، شکنجه و بازداشت می شوند، محکم ایستادند و برای حق تحصیل، کار و زندگی خود اعتراض می کنند. در گزارش این سازمان آمده است که زنان افغان حتی در کشورهای خارجی به مبارزه برای عدالت خواهی، افغانستان بهتر و جایی که بتوانند به دور از خشونت زندگی کنند، ادامه دادند. عفو بین الملل عزم زنان در مبارزه برای حقوقشان را واقعی دانسته و گفته است به مناسبت 8 مارچ در همبستگی با زنان و دختران افغان کنار آنها خواهد ایستاد. از سوی هم تمنا زریا پریانی در ادامه اعتراضات خود با دیگر فعالان حقوق زن در پیوند به رسمیت شناختن سیاست طالبان در برابر زنان به عنوان آپارتایت جنسیتی روز شنبه در هامبورگ جرمنی خیمه تحسن برپا کرد. تمنا زریا پریانی بر رادیو آزادی گفت در نتیجه اعتراضات آنان حالا بحث آپارتایت جنسیتی در افغانستان در نشست‌های بین المللی مطرح می‌شود.
مبارزات ما باید بیشتر گسترش پیدا بکنه، ادامه داشته باشه، به دلیل از اینکه صحبت کردن روی این مسئله کافی نیست. باید این مسئله خاتمه پیدا بکنه. آپارتایت جنسیتی که به عنوان یک جنایت علی بشریت در افغانستان علی مردم صورت گرفته باید به رسمیت شناخته شود.
در کنار تمنا زریا پریانی و همکارانش، برخی دیگر فعالان حقوق بشر و زنان روز شنبه در یک گردهمایی دیگر در شهر اشتوتگارت جرمنی خواستار رهایی زندانیان سیاسی و مدنی از جمله منیژه صدیقی از بند طالبان شدند. آنان همچنان از ملل متحد و کشورها خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. پروانه ابراهیم خیل نجرابی یکی از فعالان به رادیو آزادی گفت:
"قضا داریم و یا می‌خویم که دفتر نمایندگی سازمان ملل یونما در کابل وارد عمل شود، خاطر رهایی منیژه صدیقی و بقیه زنان و مردانی که در زندان طالبان، اونایی که در زندان میباشند، به هیچ نوتا دسترسی ندارند. اصلا اونایی که در زندان هستن اصلا در یک شکنجهگاه هستن. جز این که از طرف سازمان ملل یونما در کابل که اگر کار صورت نگیرد امکان ندارد تا با اونا آزاد.
با این حال برخی فعالان حقوق زنان با اشاره به خواست اخیر سازمان عفو بین الملل میگویند تنها حرف کافی نیست و جهان باید وارد عمل شود. مریم معروف آروین یکی از زنان به رادیو آزادی گفت:
ما در بیشتر از 2 سال گذشته از داخل افغانستان با تمامی سرکوب ها و شکنجه های طالب بیان کردیم که حمایت از طالبان نقض حقوق انسان، نقض حقوق زنان، شریعت بهانه از هدف حذف زنان است. بنان یک بار دیگر ندا سر می دهیم که نگهداری طالبان در قدرت باعث تداوم مرگ تدریجی زنان و دختران افغانستان خواهد شد.
ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره خواست ها ادعاهای عفو بین الملل و فعالان حقوق زنان پاسخ نداد. اما مقام های طالبان پیش از این بارها مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با وجود این ادعای طالبان، سازمان ملل متحد و برخی دیگر سازمان های بین المللی و کشورها بارها حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران متهم کرده است.
پیام ها و نظریات شما
ماه مبارک رمضان آمده نیست. روزگار مردم بسیار خرابه. شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ‌ها بسیار زیاد کنن. همین دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم می کنن.
در ما روز قیامت است. پول رو جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کو کنیم که به این شخص ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، زدن و کندن است، پول جمع کردن است. علی بلیال خدای نه یک رهبر داره نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومردن. از سیا کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از محسسه اونو که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.